اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. محضر مقدس امام زمان علیه السلام صدیقی طاهره و همه اهل بیت بالاخص سامر الحجاج علی ابن مصدق علیه السلام صلواتی بر محمد و آل محمد ختم می‌کنه. خب یکی از دوستان که سوال پرسیدن من گفتن که بچه جمع بپرسید. بله اونجا فرمایی چی بود گفت؟ فرماییشون چی بود؟ نه من مورد حقیقت سواق ندارم اونه خودتون بگردید. آه خب
ما یه انسان معمولی هم که خدا رو زنیم آقا خانی برگرد و ما جواب بیدیم ولی بعد نمیشه که ما باش کاریم و خدا رو که من جواب بیدیم
اون حاجت رو مثلا دنبالی. حالا جوابش جوابش یک بیت از سعدی من خدمت رو میخونم بیت قشن. آقا سوال آقا مشخص شد چی شد؟ من تشار میکنم سوال آقا چون آقا در شاید مثلا کلی فهمیدن چون ما قبلا صحبت کردیم به این جد شاید ببینید فهمایش حضرت آقا اینه میگن که بالاخره ما داریم دعا میکنیم میگیم یا الله اون که بالاخره ما به هر کسی صحبت میکنیم که خب جواب میدیم یه بله میگم آقا جان آقا یه مثلا حسن آقا یه بله میگم خب 100 میلیون بدیم که برو از کاره. خب میشه مهم گفتن بعد مهم اون پول دادن است دقت فرمودید. آقا میگم بالاخره اینجوری که ما به خدا میگیم یا الله خدا یه بله بگو میگم خب حالا خدای ما فرانسوی میگه برو میگه چه فایده داریم بس که در حقیقت یه جوری سعدی خوب جواب میده میگه جر از دوست چشمت به احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست تو در بند خیشی نه در بند دوست گر از دوست چشمت به احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست تو را تا دهن باشد از حرص باز نیاید به گوش دل از غیب راز تو را اینه بعد توی تست بکنید اینجا تو را تا دهن باشد از حرف باز نیاید به گوش دل از غیب راز حقیقت سراییست آراسته هوا و هوس جرد برخواسته نبینی که جایی که برخواست جرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد هر تو سعدی اینه گرچه این حرفی که داره میزنه از خودش نیست ها این روایات ماست ولی حالا من چون با این شعر زبان شعری ایشون میگه که اگر از دوست تو چشمت بینی که چیزی بهت بده وقت مشخصه که تو جیر خودتی تو خود تو دوست میداری تو خدا رو دوست نمیداری اگه به خدا میگه خدایا بده بیار یعنی که من خودم میخوام تو نمیخوام که معنی که من ببین اگه من به شما بگم آقا جان ما خیلی چاکریم خیلی ارادتمندیم چون میگم خود به من پول بدید معنی که من خودم رو دوست دارم چون دوست نمیدارم اگه ما به خدا بگیم خدایا و من قصدم از خدایا گفتن اونه که خدا چیزی به من عطا بکنه اینجا مشخصه که من تو بند خودم هم. من تو شهوات خودم گیر کردم تو هوا و هوس خودم گیر کردم حواسم به خدا نیست بعد میگه چه حالا میگه اگر که تو را تا دهن باشد از حرص باز اگه همیشه توی این حرص و طمع و به خود رسیدن باشی بخوای خود جوش بکنی و میگه نیاید به گوش دل از غیب راز اونایی که تو عالم با غیب مرتبط میشن و چیزهای تو عالم میفهمند و بالاخره نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض اون حقیقت عالم به ابراهیم نشون داده میشه چون ابراهیم خالصا لله حنیفا مستمر اون دیگه فقط خدا رو میخواد تو آتش هم که میفته تو آتش جهنم تو آتش بگید نمرودم که آتش جهنمی نمرودم که میفته بعدی که به قول شیخ بهایی میگن که به اصطلاح چون رها از منجلی قامت خلیل آمد از درگاه عزت جبرئیل گفت هل الیک حاجتون یا مصطفی، چیزی میخوای؟ گفت اما منک یا جبریل الله، گفت از تو نمیخوام. گفت با او جبریل ای پادشاه، پس زهر کس باشدت حاجت بخواه. گفت اینجا نیست محرم بالمقال، تو نامحرمی. علمه بالحال حسی من سوال. گر بخواه، این که من بلد حال من چی از سوال من کافی، اون خودش میده من هرچی بخواد انجام بده انجام بده. گر بخواهد آتشم گلشن کند، شعله ها یا شاخ نستر بند کند، هر کار بخواد بکنه میکنه. من چی میخوام بهش بگم؟ بلد نیستم. اگه دعا به اینجا برسه اوج دعا میشه که شما یا الله بگید و فقط خدا رو بخواید. نمیخوام بگم چیز دیگه، ما تو دعا نخواهم دقت بکنید. نمیخوام بگم ما ها، من دارم میگم که آقا اصل ما در دعا خود خدا باید باشه. مردم سه گروهان امام صادق فرمودن، گاهی اوقات ترس از جهنم، خدا رو بخونم، این فتلیک عبادت العبید، این عبادت بردگانه. گاهی اوقات بگید شوق بهشته، فتلیک عبادت تجار. ما اگر بگیم خدا یا الله به ما بده، این عبادت تجار میشه. گاهی اوقات عبادت میکنن برای خود خدا، فتلیک عبادت الاحرار. اصلا اوج عبادت اینه که یا الله بگی، و یا الله گفتم به خدا با یا الله گفتم به شخص دیگه خیلی فرق میکنه، تفاوت از زمین تا آسمان است. یا الله گفتم به خدا اتصال، الان من خدمت عرض میکنم تو کاشت های دعا اتصال به خدا، ولی به شخص دیگه اتصال نیست که، به منبع بی‌نهایت متصل شدنه که خب اون خیلی مهمه. بله ببینید، من نمیخوام بگم دعا نکنیم چیز دیگه هم نخواهیم. گفتم موسی نمک آش از ما بخوام، ما همه چیز از امام میخوایم، بحثی توش نیست، فقط هدف ما چند تا هدف تو دعاست. ببینید آه ببینید دقت بفرمایید. نه ببینید، من اینو میگم یه موقع خانمای بزرگوار مقصدش تو جلسه ما هستن، بعضی وقت یه موقع تند خانم نریم و حواست نباشه، ما یه هدف ضعیف از دعا داریم، یه هدف متوسط از دعا داریم، یه هدف عالی داریم. هدف ضعیف چیه؟ یه من دنیا رو بخوام. نمیگم هدف ضعیف این انجام ندید، اینم هدفه، اینم مهمه. بخواید لحظه به لحظه تو زندگی همه چیز از امام بخواید، هر چی میخواید از خدا بخواید، بچه میخواید امام بخواید، شوهر میخواید امام بخواید، همسر میخواید، نمیدونم زندگی میخواید، خونه میخواید، هر چی میخواید از امام باید بخواید. بحثی توش نیست، شکی توش نداریم که این هدف ضعیف، شفای مریض میخواید، هر چی میخواید از امام بخواید. اصلا در خانه غیر امام نرید، چه خسارت محضه، خسارت محضه که انسان چیز از غیر امام بخواد، ولو یک چیز ساده از غیر امام بخواد. اگه در مغازه بقالی هم من چیزی میخوام بخرم، من میگم چی کاری که نیست، هر چه از مال اون، خود من دارم از تو دارم میخرم، از تو دارم معامله میکنم، اینم که وسیله توی، یعنی انسان دیدش به همه عالم بشه که همه عالم در مقابل خدا هیچن. حضرت امام میفهمند ما همه هیچی، ما هر چه هست اوست. آدم باور بکنه که همه ی عالم در مقابل خدا هیچن، یه خدا من اجتماع میخوام دارم از اون میخوام، اینا کاری نه، هیچ دکتر هم وسیله همه. و اتفاقا توحید اینجا معنا پیدا میکنه. قرآن کریم میگه غالب مؤمنین مشرکن، ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، سوره یوسف. ما یؤمن اکثرهم بالله، میگه ایمان نیاوردن اکثر مردم به خدا الا وهم مشرکون، مگر اینکه همه مشرکن. به امام صادق فهمید آقا یعنی چی ما همه مؤمنین مشرکن، غالب مؤمنین مشرکن یعنی چی؟ آخه مؤمن شر. آقا فهمیدن همینی که میگه لولا فلان لهلکت، اگر فلان نبود من بدبخت بودم، یعنی شرک. ما نمیگیم خیلی آقا بابام نبود، اگه من ننم نبود، اگه کی نبود، اگه بهم پول نمیداد، اگه خونه بهم نمیداد، اگه نم اینجا نبود، اگه فلان استاد نبود، اگه فلان معلم نبود، همینا شرک دیگه. اگه فلان نه من بیچاره بودم، اگه نبود اون من بدبخت بودم، اگه ما باید همه رو مثلا نبینیم، فقط خدا ببینیم. پس ما تو اهداف ضعیف هم خدا داریم میبینیم، فقط ما تو هدف ضعیف نباید اکتفا بکنیم که فقط و فقط از خدا و از امام چی بخوام، دنیا بخوایم. میگن هدف متوسط چه؟ که آقا جان بگید بهشت رو بخوای، دوری از جهنم بخوای، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اینا به ما گفتن بگید ربنا ای خدا اصرف عنا، از ما دور بکن عذاب جهنم رو، ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقابا، بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اینم هدف متوسط. خوبه تو هدف عالی میگن یه خود خداست اینجا، که یا الله فقط خود خداست، خدای دیگه من جز تو هیچی نمیخوام. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. دیگه من نه به دنیا میبینم نه آخرت میبینم، نه جهنم نه بهش میبینم، فقط بنده عشقم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. سایه توبی و او توبا اون درخت بهشتی، سایه توبی و دلجویی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. اگه انسان به این مرتبه بزنه، یه مرتبه عالیه، که انسان واقعا وقتی بگه یا الله باشه. نمیخوام هم دو هدف قبلی نباشه، باید باشه، حتما هم باید باشه. خود قرآن هم گفته، آیات روایت ما هم گفتن، بحثی توش نیست، ولی عالی ترین هدف اونه. پس اگه یا الله بگید کار تمامه. شما زدید به خدا رحمت بگو، مرحوم بانو مشتهده امین، یه موقع آقای ناصری میگفتن، گفتن که خانم امین، من گفتن که آقای ناصری، من یه موقعی به من خطاب به من گفتن که دو چیز بد میدیم یه چیز ازت میگیری، عوض میکنی؟ دقیقا فهمیدی؟ ناقل آقای ناصری هستن، آقای ناصری گفتن که خانم امین به من گفتن که یه موقعی به من گفته شد که خانم امین دو چیز بد میدیم یه چیز ازت میگیری، حاضر عوض بکنی؟ گفتم چی میدید چی میگیری؟ گفتن که اون چی بد میدیم دنیا رو بد میدیم و آن چه در دنیا، بهشت رو بهت میدیم و آنچه در بهشته. گفتم چی میگیری؟ گفتن لذت مناجات به خود نزد میگیریم، حاضر عوض بکنیم؟ گفتم گفت من خندیدم، گفتم چی بخوام بدم چی بخوام بگیرم؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ شوخی نیست ساکه میگم، اصلا به ما میگن دنیا بدیم به هر چی در دنیا، ما پرواز میکنیم، چه تو دنیا هر چی اراده کردی برای آماده بشه، مستجاب الدعوه بشه، هر چی بخوای آماده باشه. و تازه گفتم نه دنیا، بهشت هم بهت میدیم، آخرت بهت میدیم، هر چی تو آخرت فرمون لذت هم میجیدیم.
بله
دیدم که بله به همین جد به بنده و شما هیچ وقت همچی پیشنهادی نمیده. به آقای قلواتی میگفتن که حالا ایشون میگفتن یه من نمیده من نمیده یه موقع به پیرمرد گفتن که تو فیلم یوسف بازی میکنی؟ گفت بازی میکنم، ولی اگه یه موقع زلیخا خواب پیشنهاد بده من نمیتونم رد بکنم. فقط برمان حالا قضیه کشم دارید بجیدم. ببینید دقت نه ببینید چرا؟ چون موانع برداشته شده از زبان امام، اونا بحثی توش نیست. ولی من هر زمین ها این که فهمش درسته، چه تدیه مثلا دعا بکنه زبان پاکی دعا بکنه، گفتن به زبانی که گناه نشدی دعا بکنه، تا بیر از این قبیل داریم چه اون که بله درسته. ولی من اجمالا اینم خدمت رو عرض بکنم، خانم دقت بکنید، نه یه رفته در گوش بدید. یه جمله دیدم امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه، جمله بسیار قشنگه، میدونم که حفظ بکنید. من بحثم اینا نیست، من دارم میخواد برم توده عدی مهدوی، یا نمیخوام تو اینا جیر بکنم. حالا این مقدمات گرچه من میدونم جلسه قبل اگه وارد بشم جیر میفتم، خودم بلد بودم، ولی خب چه کنم که بالاخره آره نه من آره این ناشگیری خودم میده قطعا بودی، ولی کاری به کلاه شما نیست. ببین بزرگ باران امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی جمله میگن، این جمله بسیار جمله نابیه، جمله حفظش بکنه. آقا میگن که یا من لا تبدل، یا من لا تبدل حکمت قل وسائل، یا من لا تبدل حکمت قل وسائل. خیلی جمله قشنگ، یعنی این خدایی که لا تبدل عوض نمی کنه حکمت تو را چی؟ وسیله ها، هر چند وسیله ببرید اگر حکمت خدا سازگار نباشه انجام بدید، تردید نکنید. خودتم بکشی هر کار بکنی به مصلحت نباشه خدا انجام نمیده. البته دارم میگم نه اینکه شما ضرر کرده باشی، نگو عجب اگه اینجوریه که بس ما، نه قطعا بلد باشی خدا چیه، جباره. اول العلم معرفت الجبار، جباره به چه معنی؟ جبران میکنه، این بلد بشه جوری جبران میکنی که شما به مخیلت خطور هم نمیکنه. دعا کردی حشمتش نبود، حشمت مصلحت کلی الهی اقتضا نمیشد، البته دعا هم مستجاب نشد، ولی درسته این که خواستی از خدا بد نداد، ولی مطمئن باش که جباریت خدا ایجاب میکنه که جبران بکنه این چیزی که شما به اصطلاح از دستتون رفت. وقت جوری جبران میکنه که تو دنیاش به چه سبکی که عظیم جبران میکنه که تصورش هم نمیکنی. در قیامت هم دیگه اصلا جوری که شما شنیدید دیگه حدیث داریم که امام صادق فرمودن در قیامت وقتی که مردم میبینن به جای دعاهایی که کردن و مستجاب نشد خدا چقدر بهشون لطف کرد، آرزو میکنن که ای کاش هیچ کدام از دعاهای ما تو دنیا مستجاب نمیشه. بالاخره با خدا ارتباط، این یه با چیزی دیگه نیست. دقت فرمودید ما همه رو با در مورد خدا حواسمون بهش باشه. که نکته بعدی هم دقت بکنید، تو قنوت نماز قفل جمله میگید، من جمله رو میخوام یک توجهی بهش بدم که انشالله حواستون بیشتر جمع باشه. در قنوت نماز قفل میگید اللهم انت ولی نعمتی والقادر على طلبتي تعلم حاجتي. اینا رو ما راحت میگیم رد میشه. تو این جمله دارید سه تا نکته میگید. میگید خدایا اولا که تو ولی نعمت من هستی، گوش به من بدید دقت خانم بزرگوار، اولا که به خدا میگید تو ولی نعمت من هستی، دوم میگی قادر بر، یعنی تو بی نهایت مهربانی، تو بی نهایت قدرت داری برای حل مشکل من، سه تعلم و حاجتی بی نهایت علم داری. خب اگر خدا اینجور باشه شما میگید چی میخوای بگی؟ آخه به من شما چه میخوام حرف بزنم؟ بابا کار خود چه بکنه؟ اولا که بی نهایت به من مهربانه. ببین آقا جان یه وقت هست من بهش میام آقا به من مثلا یه مشکل مثلا دارم، درسته؟ من میخوام مشکل من فلان شخص حل بکنم. خب فلان شخص مشکل من حل نکرد به یکی از این سه علت، یا اینکه منو دوستم نمیداشت مثلا قدرت داشت برای حل مشکل من، میدونست که من به اصطلاح خدمت رو حل بکنم که مثلا چی میگم پول ندارم، طرف پول دارم بود، هم میدونست من پول ندارم هم قدرت داشت به من پول بده، ولی چون منو دوستم نمیداشت مشکل من چیه حل نشد. یک علت ممکنه من مادرم باشه، من به شدت دوست میداره، میدونم من مشکلم چیه ولی قدرت نداره، میگه مریضی ولی چیکار بکنم، میبینم تو مریضی دوست هم میدم ولی چه کنم که کاری از دستم بر نمیاد. یه وقت هست که نه مثلا قدرت برای حل مشکل من داره، مهربانم هست ولی نمیده من مشکلم در درون من چیدم چی میکشم، که میگه خب مادر چیدی؟ میگه ولی نمیده ولی یه جوری هم یه حالی هم یه خواهد چی شد ولی نمیدونم، یعنی خودم من بعضی اوقات این علم به من نداره، ولی نسبت به خدا که اینطوری چی نیست. خدا هم مهربان مطلقه، یعنی محبت خدا به من نسبت به محبت خودم به خودم، محبت خدا بی نهایته نه بیشتره، محبت من نسبت به محبت خدا صفره، من هر مقدارم خودم رو دوست بدم نسبت به محبت خدا به من صفر محبت، علم خدا نسبت به من بی نهایت، علم خودم نسبت به خودم صفره، قدرت خدا نسبت به حل مشکل من بی نهایت. خب خدا که بی نهایت مهربان و بی نهایت قدرت و بی نهایت علم داره، اگر در جایی اون چیزی که من میخوام بهم نداد معلومه به مصلحتم، ما برای خدا خانم بزرگ واسه خدایی نکنه. ما خیلی وقت میگیم خدایا بشین گوش بده من اینو میخوام. ببین این حرفی که میگم من اینکه تو نمیفهمی من دارم میفهمم، بایدم بدی خدا من ممکن به این الفاظ نگی ما، ولی جوری حرف میزنی مثل اینکه چیه ها این بعد ها نه طرف اون که میگه خدا باید بده، خدا باید طبق میل من عمل بکنه، یعنی ما بندوار در خانه خدا نمیری. خدا یه مدل میام در خانه تو ولی خودت بلدی، بندگانیم بالاخره جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان، گر سر صلح داری اینک دل ور سر جنگ داری اینک جان، میخوای بدم بکش بدم بکش، میخوای لطف بکن لطف بکن، من چی بخوام بهت بگم هر کاری کردی کردی، چون بلدم تو هم تو جنگش لطف توست هم توی به اصطلاح صلحش کنید. اگه ما واقعا اینجوری بر خود بکنیم به ذهنم میخوره که خیلی نبرم حل، گرچه دلم میگم اینا هیچ کدام نباید مانع از دعا کردن ما باشه. ما دعا میکنیم، اصرار در دعا هم داریم، به شدت هم میخوایم، سرم هم به دیوار میزنیم، بالا پایین هم میپریم، ولی آرامیم. این خیلی فهم بکنه و این کار خیلی سختیه. من یه نکته همه الان خدمت رو عرض بکنم، این خیلی سخته ها، جمع بین خوف و رجا فوق العاده سخته، چون شما هم خوف داشته باشه هم امید داشته باشه خیلی سخته. جمع بین این که از خدا اصرار بکنی و راضی به رضای خدا باشی به شدت سخته، ولی من اهل بیت همینجوری هستن تو اوج دعاشون، چون این همه دعا بیا خود مثلا یه مومن صدر یه کتاب دعا میگه خیلی عجیبه، امیدم امید دعای کامل به این طولانی میگه. بقیه عقیب همینجور این همه منابع دعای این همه دعا میکنن، البته راضیتا مرضی هم هستن. این چطور میشه که بین این دوتا جمع کردن؟ با شدت با اصرار داره دعا میکنه، از اون طرف اوج رضایت هم هست. این فقط و فقط و فقط و فقط در نماز انجام میشه، نماز جمع بین این امور ایجاد میکنه. این دیگه توضیح میخواد. اگر یه موقعی انشالله در خدمتتون بودم یه بحث در مورد سر و سلاس با هم داشتیم، من اونجا خدمتتون عرض میکنم که نماز چیکار میکنه. دقت کردین؟ خلاصه از من قبول داشته باشی به عنوان کسی که داره تدریس میکنه این درسو، میخوام بگم که حتما قبول بکنید، همینقدر قبول داشته باشی که نماز کارش همینه، یعنی نماز جمع بین این حالات تو وجود انسان انجام میده. ها مثلا خوف و رضا تو مقام قیام انجام میشه، کسی تو به سر قیام برسه خوف و رضا درش تنظیم میشه و خوف و رضا درش یک حقیقت میشه، دو حقیقت دیگه نمیشه که ازش میگه چجوری جمعش بکنه. و تا آخر خب بسم الله بحث بعدی بفهم. خواهر بزرگوار من، ادعونی استجب لکم، به محض اینکه خواستید نزدیک شدید. فقط خیلی وقت نمیفهمید، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، بیدلی عاشقی بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. من این یه بالاخره لازم نیست که شما بخواید بفهمید یا نفهمید، البته ثمراتش رو میفهمید. ثمراتش حب به امامه، من احبکم فقط احب الله. دقیق فهمیدین حب الله خیلی وقت تجلیش در حب امامه است علیه الصلاه و السلام. اینجا دعا میکنیم وقتی علاقه به امام زمان خیلی زیاد میشه. یا من نمیدونم حالا ما دعا کردیم شد ما ببین چقدر امام زمان علاقه مند شدی، این مال همون دعاش چه کردی. دقیق هر شد ازم چه شد، ولی اینکه بخواد حالا بلافاصله مثلا بفهمی یا خدا مثلا شب خواب عجیب و غریب ببینید هم چیزی نمیشه. اینا رو هیچ وقت نخواهید این موشه مثلا ثمره دعا رو به عینه بخواد مثلا تو مشت لمسش بکنه، همچین چیزی ما ندیم. مثلا تو امور معنوی خیلی اوقات مصلحت نیست که از پرده برون افتد دار، چون خیلی وقت اگه بفهمی که آقا جواب به شما دادن دار و فرده میگه چقدر شما بدبختید و من چقدر خدای ای کاش من یه ذره میفهمیدم ما داریم چه لذت میبریم، ای کاش هیچ دیگه، یعنی همه رو تحقیر میکنی شما میخوای احساس که خودت میشی و این تکبر اول سقوط شما میشه. دقت کردی؟ خیلی وقت مصلحت نیست بعد همیشه توی احساس تب و تاب باشید، احساس بکنید که نرسیدید، احساس بکنید که عقبید، هی مرتبا خاک بر سر من چقدر من بدبختم، هی مرتبا خود من این چهاره باید بمونه برای نفر. بله جمعیم یک ذره ماها بفهمیم سقوطه. اونایی که میبینید آقا می بهشون نشون میدن دو فلان عارف فهمید، برای اینکه اون ظرفیت چبر پیدا کرده. آقای ناصری میفهمیدن که آقای ناصری بودن یه موقعی تو نجف که بودیم یه رفیقی داشتیم خیلی ریاضت کشید یه چله گرفت برای اینکه باطن انسان ها رو ببینه، باطن آدم ها رو بیرد. بگونم 40 شب خواسته زحمت و خواسته ریاضت و اونم چله نشین از این کار رو. بعد 40 شب بهش گفته بودن که تو خواب گفته بودن که فلان ببین تو ظرفیت چه نداشتی که بخواد تو دعا کردی خیلی هم کار کردی، ولی ظرفیت این که باطن انسان ها رو بدیم نداری، ولی حالا چون زحمت کشیدی باطن هندونه رو بدیم، باطن هندونه. آقای ناصری میگفتن که همینم بود، گفتن صبح هم رفتیم مثلا فرد. من در مقاضی میاد هنده فروشی نگم تو گوی هنده خوب هنده گوی هم نبود بود هنده خیلی خوب بود بله گوی هم خواست خوب بله عزیز من ایجاد ظرفیت اینجوری نیست که شما پیش بکنید، نه دعا کنید بده هم نداره، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. ایجاد ظرفیت دوست بزرگوار من ایجاد ظرفیت یک امر قلمبه اینه که بخوام به شما بدن. اوحدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیچبختی دید. ایجاد ظرفیت اگه بنابشه خدا بده همینجوری بده و نظام خلقت به هم میده. همدیش میگم خدمتون؟ وقت خدا روز اول اگه بنام به اینه خب روز اول به همه ظرفیت میده که توی دنیا جسن نگیم همون بالا قشنگ خدا همه چه بهشون میده دیگه. ایجاد ظرفیت یک آیه پشتش هست که لیس للانسان الا ما سعا. ایجاد ظرفیت این آیه پشتشه، لیس للانسان الا ما سعا. این نسبت به دعا نیست. خیلی وقت حاجت نمیگید خدا بدون میده، میگه ببش مشکل نداره، ولی ایجاد ظرفیت اساس خلقته و هدف روی زمین اومدن ماست. این نمیشه همینجوری خدا بده، این باید با سعی باشه به این جهت که اگر بخواد خدا یه بار به شما بده، نظام خلقت نظام جبر میشه، نظام اختیار دیگه نیست. آره گفتم که مصلحت نیست. نه ببین بزرگوار، ببین جوست بزرگوار، نه دقت بکنید، اینه مطمئن باشید که تا جایی که شما به شک بیفتید امام حواسشون جمعه. خوب دقت بکنید ارزم چیه. ببین خیلی اوقات اگه شما چشمه ببینید وقت از فردا عبادتتون و دعاتون به خاطر چشمه دیدنه، نه به خاطر خدا. همه قضیه یه ذره بهش شیرین نشونه، شیرین دهن کامو شیرین میخواد بشینه بعد یه خلوص از دل میره. خیلی وقت همینجوری نبینید دیگه، خدای دلم میشه زم و دلم التماس میگم، همین خیلی وقت روش اینطوری میکنه. بعد دارم میگم اون مربی امام، امام ربه و اشرقت الارض بنور ربها، امام رب عالم هستی، رب الارض، امام الارض. دقت فهمیدم چی شد؟ ربوبیت ما در دست ربوبیت، نه ربوبیت مستقله ها که در مال خداست، رب العالمی که میگه مثل به خدا، نه، ولی ربوبیت امور ما به دست امامه. امامی که مربی و رب و هر چیز امور ما در دست اوست، خودش باید چیکار بکنه. اونم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به میزان وسع شما برای شما کار به مو میرسه، ولی پاره نمیکنه. چه شما این موقعی اگه شما خودتون در طریق باشید، وقت امام براتون چیکار بکنه؟ من بگید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، انجام میده خدا ما. خب همین خوبه، این بهترین حالته. حالا من این بهترین حالته که انسان خودش همیشه ضعیف ببینه. میگن جناب موسی سلام الله علیه رفت به کوه طور، بعد خطاب شد موسی سری بعد که اومدی یا یکی بدتر از خودت بر داره بیار. این حدیث اگر حضرت امام نقل نمی‌کردن، من هرگز می‌گفتم این حدیث اسرائیلیاته، حدیث دست من نه، حدیث دروغه. ولی چون امام خمینی گفتن، من دارم میگم. امام میگن که موسی رفت کوه طور، خطاب شد که موسی سری بعد که می‌خوای بیاد بدتر از خودت به خودت بر داره بیاد. موسی رفت داخل شهر گشت و به این نگاه کرد، به اون نگاه کرد، گفت اینه بمونو بگو از کجا من مال درست داره گناه می‌کنی، ولی یه موقع فردا توبه کرد من موسی منحرف بشم. معلوم چه چه آخر کار که بالاخره چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، چه دل به دست کمانم رو بیز کافر چیش. گفت نبو تا ویلکن، گفت من چه بخوام بخورم ببرم بخورم کجا بخوام ببرم این بدتر از منه. تا در وقت که تورا میرد مسیح میرد بره به یک لاشه سگ یا به یک سگی رسید، گفت خوبی نبرمش. بعد گفت معلوم هم نید که موقع این سگی از ما بهتر باشه، آخر کار مشخص نید، حداقل سگ تکلیف نداره، ولی یه موقع ما سقوط بکنیم جهنمی بشیم. سگرم نبودش. وقتی که رفت کوه طور خطاب شد که ای موسی اگر اون سجل به خود آورده بودی از مقام نبوت تنزل می‌کردی. خیلی عجیبه. یعنی مثل که اصل برای خدا اینه که شما خودت همیشه پایین بدید. این که امام سجاد میگن من پست‌ترین پست‌ها هستم در عالم. پست‌ترین پست‌ها و حقیرترین حقیرها من هستم. این معلومه که یه هدفی تو این قضایی بوده. فقط دقت بکنید که موقعی انتظار بیش از حد از خود بلده چیکار بکنه، دیگه خداست دیگه، میخواد چیکار بهش بگید. یه موقعی حاجی کمال فقیه ایمانی به جناب ما گفته بودن، گفت رجا هم گفت من مشهد برم، بعدم پیش حاجی کمال گفتم حاجی ما خواهم مشهد برم چیکار کنم. خودم اونجا که رفتی به امام رضا بگو که کمال گفت امام رضا هم میدونی هم میتونی، هم میدونی هم میتونی، تموم شد دیگه. دیگه اگر نکرد بعدن که آقا به اصطلاح هم مهربانه. اینم بدیم در دست خودشون. خب آقا بگذارید من میگم بحثم بله بله همین سازه میخواستم بگم که خدا هرچه شد در اوج نعمته، ولی یه نعمت یعنی که نعمت همه نعمت ها رو او به من داده. یعنی در از بگید انا الصغیر الذی ربیت انا الجاع الذی اشبعت، تا یعنی من رشدم، همه لطف و مهرب در همه نعمت ها از او من شده. خب بردشم از این بعد. اما بحث بعدی خدمتتون عرض بکنم که یه چیزی براتون بگم. یه عزیز پس من حیث خیلی قشنگی دیدم نمیاد نگم. به نظر من زیباترین حدیث تو بحث نماز و در بحث دعا، چون از بحث دعا ما به همین بحث اضافه میکنیم، به ذهن من میرسه که این حدیثه. حدیث داریم که المصلی یناجی ربه. در بحث دعا و زیارت به ذهن هم میخوره که زیباترین حدیث که میشه بحث بکنید همین حدیثه. المصلی یناجی ربه. حل دیگه انشالله توضیح نمیخواد چی؟ باشه شروع شروع خیلی خوب. مصلی یعنی نماز گذار. آره؟ یوناجی یعنی نجوا میکنن. یک نجوا با ندا با هم متفاوته. نفهمید یونادی، گفت یوناجی. نجوا یعنی گفتگوی نزدیک، یونا در گوشی، ندا یعنی گفتگوی دور. نمیگه خدا رو صدا میزنه، میگه با خدا نجوا یعنی گفتگوی نزدیکه. و بعد از اون میگه که یوناجی باب مفاعلت. باب مفاعلت یعنی چی؟ گفتگوی دو طرفه. اونم نمیگه الله، میگه ربهو. اونج لذت در دعا همه که انسان با خدا جلسه خصوصی میگه. فرق نمیگه. حالا در نماز، در دعا هم به قسمی. اوجش در نماز ها. بله قبولم. ولی در دعا هم دعاهای معصوم مخصوصا به همه. از امیر المؤمنین سلام الله علیه که المصلی یناجی رب، بسیار حدیث قشنگه. اگر من به شما بگم که خانمای بزرگ و آقای عزیز، بنده در تهران با دفتر حضرت آقا میخوام یه هماهنگی بکنم که انشالله هفته آینده، که نه هفته بعدش هم نه، شاید چند روز قبل عید بشه انشالله به یاد خدا اگر توفیقه بشه، خانم های عزیز و آقای بزرگ با جلسه خصوصی محضر حضرت آقا بریم تهران و انشالله نفری فقط اونجا خانمو نرید زیاد حرف بزنید، جلسه خصوصی نفری 5 دقیقه با آقا حرف بزنید. خوبه؟ خیلی درست شد؟ شما خیلی خوشحال شد درست شد؟ برای 5 دقیقه جلسه خصوصی تا انشالله تا قبل از ای چشم خوابتون نمبرید. بعدش هم که انشالله برگردید و بیاد انشالله اصفهان، دیگه تا آخر عمر شیرینی اون جلسه دیگه دندون شما هست. گوش فلک هم کر میکنه. هر جا بشین ما یک روز در خدمت آقا 5 دقیقه آقا صحبت کنیم با آقا دیگه. درسته؟ حالا من ازم میاد. چی شد برای 5 دقیقه با رهبر انقلاب با آقا اینقدر خوشحال شدید؟ ولی در دعای در نمازی که دارید با خود خدا دارید جلسه خصوصی میگیرید. همسخن خود خدا دارید میشید اینقدر ذوق نمیکنید. نمیدونم چه مشکلی ما دارید. دقت کردی؟ این مشکل باید حل بشه. نه من گفتم اگر گفتم اگر قبول کنم اگر بهتون بگم یه اجری بود یه اجری مشکل حل کرد. خب. اما بحث بعدی. حیف وقتتون خیلی کمه. چیز جلسه واقعا خیلی کمه. بله؟ دسته چی؟ منتفی؟ اصلا مستقل نشو که بعد بخواه منتفی بشه جمع که چیز اصلا نبود. آخه شما اگری که من گفتم که شما بالاخره جانم نه هیچ چاره این حالا بله اینا حالا میگم ما به امید اون نمیشه بشه دقیقا فهمیده چند من خودم بعد ما که به شما قولم و خودم گیری باشم نستم مثلا بیام چون قطعا من گیرم از ولی با اینا هم حالا مرمیم الان میگم ولی بعد پا عمل که میشه بعد با برنامه یه تلوخه بده که نشه ولی فنان رو بیمجرم و فنان رو دوباره میگم اگه بعد یعنی قطعا وقتی کم هست که یعنی قطعا یه حجم وقت داشته باشیم میشه مثلا دعاهایی مثلا خود ورود به دعاها بیشتر دوره شرح بدیم بحث بکنیم شما اون ورود به خود متن دعا میخوام پیدا بکنم اصلا من فعلا کتابم ان شاء الله خدمتتون هستم گرچه با کتاب حل نمیشه یعنی آره حالا بعد میگم چرا با کتاب خب ان شاء الله نه نمیرسیم اونم کم بشه نمیرسیم ولی حالا بالاخره به حد گفت که آب دریا رو اگر نتوانی چشید هم به قدر تشنگی بود بعد جالب بالاخره یاش نمیشیم بینجور بین بزرگواران نقطه بعدی چند نکات خیلی مهمه اینو دلم میخواد زیادی گوش بدید یه ذره بس سخته فقط دقت بخواد یه ذره بس دقیقه فقط خوب گوش بدید ان شاء الله حل میشه ما تو حوزه دعا و زیارت سه تا بحث عمده داریم یک بحث اسرار دعا اسرار زیارت اسرار دعا دو بحث آثار دعا و زیارت و سوم بحث آداب دعا و زیارت پس سه تا بحث عمده ما داریم یک اسرار دعا آثار و آداب اینا کاملا با هم متفاوت حواست جمع باشه غالبا بحث اسرار و آثار با هم یک جور بیان میشه میگه آقا سر دعا چیه مثلا یه سر دعا نمیدونم میشه انسان مثلا به حاجات شد مثلا بگیره این سه که حالا چند دیگه میگم اینو من متفاوت بگیره فرقی چه من اول معنا بکنم خود لغات رو دوستان عزیز و بزرگوار من اگر گفته میشه سر آن چیزیست که مربوط به باطن دعاست اسرار اموری هستن که مربوط به باطن دعا هستن و عین دعا هستن اسرار این دعا و آن روی سکه دعا و از نظر وجودی به شدت قوی تر از دعا یه توضیح میخواد نیست بعد الان از دعا خدمت میگم از نظر وجودی به شدت قوی تر از دعا نمیشی؟ قوی تر قوی یعنی وجودش وجود قوی تریه این میام توضیحش برای الان میام خدمت دارم فقط خلاصه میخوام گوش بدید که برای بشین دعا و زیارت ها چیه ما داریم انجام میدیم ما خیلی وقت حواسمون نیست که این دعا چیه آثار چیه آثار نتیجه مترتب بر دعا و زیارت آقا بگم ببخشید آثار نتیجه مترتب بر دعا و زیارت نتیجه مترتب نتیجه ای که چی میگه شما نتیجه ای که دنبال دعا و زیارت می آید مثلا خیلی ببخشید خیلی معذرت بخوام ببخشید دقت فهمیدی ازم چی شد مثال منو گوش بدید خانم بزرگوار بری ببینم نمک چیه این چاشنی قدر یعنی که اثر نمکه نتیجه مترتب بر نمکی که غذا رو چیکار میکنه طعم بهش میده این میشه اثر دیگه از آثار نمک چی بگید ببینم خانم فشار خون مثلا بالا میبره این میشه اثر نمک ولی چلا ضد عفونی کننده است جلوگیری از گندیدگی میکنه میشه اینا میشه چی آثار حالا سر نمک چیه حقیقت نمک چیه باطن نمک چیه شوریه پس شوری شد سرد نمک ولی آثار شد چیه؟ اینو بود که شما فهمودید درست هم فهمودید پس دقت فهمودید چرا گفتم که اسرار خود دعاست عین دعاست ولی اینکه شوری عین نمکه ذاتی دعاست یکیه از اون جدا اصلا نه که اصلا با یعنی بخواه شوری از نمک بگیر یه نمک شور نیست ولی می شود شما نمک رو به غذایی بزنید اتفاقا غذا مثلا خوش طعم نشود میشه نمک رو به شیء بزنید اتفاقا بجنده میشه نمک رو به زخم بزنید اتفاقا عفونت هم بکنه ممکنه یعنی ممکنه عمل اثر نداشته باشد اثرش به خاطر مانعی رفع بشه ولی محالی که عملی وجود داشته باشه ولی سر محال نمک باشه ولی شور نباشه. حتما اگر جای نمک هست شورم هست، ولی ممکن نمک باشه ولی اثر نداشته باشه. اما دعا، گوش به من بدی، دعا هم همینطور، دعا یک سری دارد که باطن دعا خودشه، از نظر وجودی اصل دعا هست. البته یک سری آثاری هم داره، ممکنه انسان به آثار دعا نرسد، ممکنه بالاخره بعد میام یه سری موانع ممکن ایجاد بشه که شما اثر دور نبینید، حالا حداقل آثار ظاهریش شما نبینید، ولی محالش دعا بکنید ولی سر نداشته باشه. و اصل در دعا سر، اشتباه نکنید، اصل در دعا رسیدن به اسرار دعا نه آثار دعا. خیلی اوقات ما حواسمون نیست. و اتفاقا بالاتر به شما بگم، اساسا دعا بهانه است، این آثار بهانه است برای اینکه انسان به چی برسه؟ به اسرار. حالا اسرار دعا چیه؟ توضیحش رو گوش بدید. این توضیح فلسفی دقیقیه. میگم حالا چون جرمان شاید خیلی بسیار دوستان بزرگوار نا یه مباحث اینجوری مثلا حالا حالت آقا حوزوی نایده باشن شاید یه مدر سخت بشه، من یه اشاره خیلی سربسته از اونم خدمت دارم، خیلی با مثال من این نقاط خدمت رو از بکنم. این لام روشن اینجا درسته؟ آیا این لام به خودی خود اینجا روشنه؟ به واسطه برق روشن. این برق سیم برق از خودش اینجا برق داره؟ نه، به واسطه نیروگاه منبع برقه. پس یعنی این لام اگر بخواد اینجا نور داشته باشه آن بان باید به نیروگاه چی باشه؟ وصل باشه. یعنی نیروگاه باید آن بان باید افاضه فیض بکنه، نور برق بده تا این لام روشن باشه. یک لحظه نیروگاه برق نده این لام محو میشه، نور محو میشه، نور یه بی نور. این مثال رو خوب گوش بدید، از بحث موقع یه ذره حواستون پرت بشه. خاری عزیز بعد تا آخر بعد میلنگید قاطی میکنید. پس ببینید اگر که بخواد این لام نور داشته باشه لحظه به لحظه باید به منبع نور باید متصل بشه. عالم هستم اگر بخواد وجود داشته باشه آن بان باید به منبع وجود باید متصل بشه. لحظه به لحظه کل عالم باید به اصل وجود که خداست باید چی باشه؟ وصل باشه. یک لحظه اگر نازی کند یک دم فرو ریزند قالب ها. یک لحظه خدا بخواد یک نازی بکنه توجهی نکنه همه عالم محو میشن، معدوم میشن. آن با آن داره خدا چکار میکنه؟ افاضه فیض میکنه تو عالم. اشیاء در عالم هم همینطوره. این میز که اینجا وجود داره لحظه به لحظه داره بهش افاضه فیض میکنه که وجود پیدا بکنه. یک لحظه خدا فیض نده میز محو میشه. مثل اون تصویری که تو ذهن شماست، مادامی که بهش توجه دارید به اون آپارتمان و اون خونه که تو ذهن ساختید اون آپارتمان وجود داره. یک لحظه توجه نکنید آپارتمان عالم هستی نسبت به خدا همینطورن. بعد افاضه فیض لحظه به لحظه بعدش بشه. اینجا ان شاء الله مشخصه، درسته؟ خب حالا نسبت به پس ببینید آقا جان هر چیزی که بخواد تو عالم هستی وجود پیدا بکنه بگید باید چی باشه؟ باید به اصل وجود بعد متصل باشه. به همین جد قرآن کریم میفرماید ان من شیء، این خود آیه گوش بدید، ان من شیء یعنی چی؟ نیست هیچ، یعنی هیچ، این خیلی تأکیدش قویه، هیچ چیزی وجود ندارد الا عندنا خزائنه، مگر اینکه خزینش مخزنش پیش ماست، مخزنهاش پیش ماست. ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی در این عالم نیست مگر اینکه اون اصلش مخزنش در دست ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما نازل نمی کنیم مگر به میزان مشخص. ولی هر چیزی خدا حدی مشخص می کنه که یک چیز بشه انسان، یک چیز بشه حیوان بشه، یک چیز بشه درخت، یک چیز بشه آب، یک چیز بشه زمین، یک چیز بشه جمادات، یک چیز بشه اجنه، یک چیز بشه ملائکه، یک چیز بشه انبیا. پس مخزن در دست خدا، همه اشیاء و مخزن در دست خدا رو بگید دارن. حل شد؟ پس فهمیدیم که آقا هر چیزی که بودی دنیا داریم میبینیم دو شکل داره، یک ظاهرشه، یکم چیه؟ یک باطن بسیار عظیمیه. چون باطن در نزد خداست و به میزان مشخص داره در این دنیا چیکار میکنه؟ خودشو نشون میده. برق سر نیروگاه 100 هزار ولت برقه. تو این چه اتاق ما کلاس ما 220 ولتش داره چیکار میکنه؟ یک ظهور مختصر داره پیدا میکنه. تو 220 ولتش به لامپ اینجوریه. پروژکتور مثلا بسیار قوی هم شده استفاده ما نکردیم چه چلاره. به یک نور بسیار ضعیف مثلا لامپ 40 ولت مثلا وصل شده. ما اینقدر از اصل اشیا در دست خداست و تنزلش در عالم به اونی که خدمت عرض کرد. یه آیه معروفی که همه حفظید دیگه، سبحان الذی بیده ملکوتو، بگی کل شیء، ملکوت همه چیز در دست خداست. پس هر چیزی در عالم ملکوتی بگی دارد، آن در دست. خب حالا با این مقدمه چه هستم خدمتون، انشالله حل شد. من نمیدم دقیقا تمامی من چی گفتم خدمت. این بحث بسیار دقیق و سنجیده، توضیحش هم خیلی توضیح مفصلیه دیگه. من حالا خیلی سعی رد شدم. ببین بله چی؟ باطن یکی بله. حالا اینم دقت بکنید، این شکلم که از بالا به پایین میاد مثل قیفه، حتی قیف چه میگنم قیفه، حالا من دارم شکل قیف میکشم برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ولی قیف نیست. ببینید اصل وجود، عالی ترین مطلب وجود اینجاست. هی وجود ضعیف میشه، وجود ضعیف میشه، تو بسید به وجود مادی چه ضعیف ترین قسمت وجود. حالا چه جوری میشه، بعد چی میشه، این همه بحثه. چه اگر تو دعا خونده باشید به امام میگیم عین السبب المتصل بین الارض، امام یعنی این قسمت، امام حقیقت این واسطه است. مراتب وجود، مراتب وجودی امامه. اینجا میگیم امامه، این حواستون باشه، بحثم بحث جسم امام نیست، بحث جسم حق نه، حقیقت نورانی امام، سر امامه، باطن امامه، وجود ملکوتی امامه و هر چی میخواد بهش بگید بگید. اون حقیقت نورانی امام میشه چی؟ میشه واسطه فیض که بین خدا و مخلوقات داره، اون کانال داره ایجاد میکنه. امام کاناله، امام سبیله، هم صعودن و هم نزولن. یعنی هم میشه بخوان خلاق به سمت خدا حرکت بکنن، امام باب الله، سبیل الله، هم واسطه فیض، عین سبب المتصله بین الارض و سمایه. انشالله دقت دید من چه از مخلصانی. بله؟ خب. حالا این مراتب، مراتب مختلفه دیگه. یا مرتبه لاهوتی امامه، یا مرتبه جبروتی امامه، یا مرتبه ملکوتی امامه، یا تو این عالم مرتبه ناسوتی امامه. البته بازم عرض بکنم، حالا این لاهوت اصطلاحا تو فلسفه میگن عالم اله، اینجا میگن عالم عقل، اینجا میگن عالم مثال، اینجا میگن عالم ماده. حالا اینو دیگه میگم توضیح چی میشه، فکر میکنم که بیش از این ورود پیدا نکنم بهتره، چون توضیح میخواد هر کدوم که اینا چی میشن، بعد در مراتب بهشت ما چجور میشه، این همه انشاءالله توضیحات خاص خودشه. خب حالا پس میخوام ببینم خانم گرانقدر حل انشاءالله براتون درسته. ما یک سیری از بالا داره شروع میشه، وجود قوی هی داره ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا برسه به وجود کاملا ضعیف در این دنیا. این وجود همینجوری که ضعیف میشه تو مرتبه ضعیفترین حالت وجود به مرتبه پایین میرسه، وجود ناسوتی میشه. وجودهای عالی هم در این وجودهای بالا هستن که توضیح شد. بله. همه چیز خیلی به امام بله. خلاصه بر باشید، هی با تج میخوره، هی ماهیت ممکن پیدا میکنه، هی محدود میشه تا پایین کوچک بشه. نه تغییر، نه محدودیت زیاد میشه، محدودیت زیاد میشه، هی نه محدودیت زیاد میشه. خب حالا بفهم باشه، هر کسی به میزان خودش، اون دیگه با توجه به اون حرف خلقت برای چه خلق شده، چه جوریه، همه. حالا یه هدف یه مهاری که شیء وجود پیدا بکنه با خدا، چون همه چی علم داره. اون هدف که عبادت شو نمیخونه، هدف مثل ما نمیخونه، اون هدف تشبیهی تشریعی نیست. خب بخواد دقت بکنید، ولی باشه من اینا چون وارد بشم بعد خیلی بحثی اضافه پیدا میکنم. بین بزرگواران خوب دقت بکنید، آداب خدمت را بکنم، ولی من اصلا همون کاملش بکنم بعد به آداب میرسم. بی بزرگواران خوب به من دقت بکنید، به همین جهت میگن قرآن انداخته نشده، چه شده؟ نازل شده به معنی که آویخته شده. یعنی چی؟ قرآن کریم میگه که این قرآن لأنه فی ام الکتاب، این قرآن فی ام الکتاب، لدینا یعنی نزد ماست، لدینا لعلی حکیم، این یک حقیقت قرآنه. میگه یک سر قرآنم چجوریه؟ بگید به لسان عربی مبین، کتاب عربی مبین در دست شما. خب اگر این قرآن ظاهرش در دست منه، یعنی خدا از اون بالا انداخته پایین؟ میگیم نه، خدا ننداخته پایین. مثل باران نیست که انزال قرآن به معنای انداختن باشه، که انزال قرآن به معنای آویختن قرآنه. یعنی چی؟ یعنی مثل این چیز خدا یکی بالا پشت اون مثلا بره یخی یه سنگ پرتاب میکنه پایین، یه وقت یک تناب دستش میگیره تناب رو میده پایین. یعنی یک سر تناب در دست خودش، سر تناب در دست شماست. بعد میگه آقا جان حالا از این سری که در دست توه حرکت بکن بیا تا به من برسی. قرآن همینطوره، قرآن یک ریسمانیست به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه بین مخلوقات و خالق هست. ریسمانه، این ریسمانه که قرآن خود آیه قرآن سوره آیه کردی بهش میگه چی؟ عروت الوثقی، یا میگه حبل الله المتین. سه تا شی در عالم اونج این ارتباط برقرار میکنن. یک بگید قرآن چه ریسمانه، دو امامه چون هم ریسمان حبل الله، و سه نماز. حالا رسیدن به امام از طریق چیه؟ دعا. ببخشید زیارت. رسیدن به نماز از طریق دعا، و قرآن هم چه خب؟ خود قرآن. اینا اوج این اتصال بین زمین و آسمان هستن. سه تلیسمان شد، چه این سه تلیسمان جدا از هم میتن یکی هست، لن یفتلقا، اینا هرگز از هم جدا و بلکه حقیقت این سه با هم یکیه. این توضیح میخواد، این هم حالا فلان طلب بدیم باشه. یعنی حقیقت نماز با حقیقت امام یکیه، حقیقت امام با حقیقت نماز یکیه، حقیقت نماز با حقیقت قرآن هم یکیه. این یه توضیح مختصر میخواد که خارج از بحث ماست. نه یکی بله بله درسته، ولی میخوام بگم که این چیزا منو فلان میگم تو حوزه نیست، اون ثمره بحثه. اصل بحثی با هم یکیان، یک ریسمانه، این ریسمان گاهی اوقات بهش ببین، بعد یک ریسمانه، گاهی اوقات به این ریسمان گفته میشه نماز، گاهی اوقات به این ریسمان گفته میشه امام، گاهی اوقات به همین ریسمان گفته میشه چی؟ بگی قرآن. جست نگردد بریشم، بریشم یعنی چی؟ ابریشم. سه نگردد بریشم ار او را پرنیان خانی و حریر و پرند. ابریشم یه چیه؟ سه تا نمیشه. اگه گاهی اوقات بهش بگی پرنیان، گاهی اوقات بهش بگی حریر، گاهی اوقات بهش بگی پرند. در سه آینه شاهد ازلی پرتو از روی تاب ناشفکن. سه تا آینه خدا تجلی میکنه. یک، در آینه قرآن خدا تجلی میکنه. دو، در آینه امام خدا تجلی میکنه. سه، در آینه نماز. در زیارت امیرالمومنین میگه چی؟ میگه السلام علیک یا عمود الدین. نگفتی؟ از اون طرف میگید ستون دین چیه؟ امیر امروانی فهمدن نحن الصلات، حقیقت نماز ما هستیم. یه تعبیری هم حضرت امام دارن تو این قضیه که تعبیرش دقیق توضیح میخوام وارد بشم، یه میده بحث میخوام ترندت بشه اینجا که به چه دلیل که همه اینها مظهر همه، یعنی هم قرآن مظهر همه اسما و صفات الهیه، هم نماز مظهر همه اسما و صفات خداست، هم امام مظهر همه اسما و صفات خداست. خب آقا حالا که این قرآن آویخته شده به من گفتن اقرا بگید ورقا بخوان و برو بالا، درست شد؟ شنیده چه؟ اقرا ورقا یعنی تلقی بکن. دعا هم همینطوره، نماز هم همینطوره، شما با دعا با زیارت میتونید اقرا ورقا بشید. سر اینه که شما تو مراتب ملکوتی جبروت لاهوتی سیر بکنید، به این میگن سیر، به این میگن معراج. نبی اکرم اگر معراج رفتن، معراج پیغمبر بزرگواران در ظاهر کره زمین که نبود، که در ظاهر منظومه شمسی نبود، که در ظاهر آسمان اول نبود، که ظاهر که به هنر که نیست، یه موشک هم میره، یک سیاره هم ممکنه چون مثلا حرکت بکنه، نور هم حرکت بکنه، نور فلان سیاره 500 میلیارد سال قبل صادر شده الان به ما داره میرسه، بعد اون هم داره میره بره، چون هنر که نیست که پیامبر بخوان در ظاهر سر بکنن، که اینجا برم کره ماه، بعد برم کره مریخ، بعد برم خورشید، بعد برم نمیدونم چرخیدن، اینکه معنا نمیده که سیر عالم یا اون معراج پیغمبر در شب قدر، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله تا برسن به ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، این سر معراج پیغمبر در کجاست؟ در باطن عالمی، در حقیقت عالمی، در حقیقت اشیاء، اونجاست که بهش و جهنم میبینن، اونجاست که ملائکه میبینن و و و و تا آخر. دقت فرمودید؟ پس اون که معراج پیامبر رفتن، از کجا معراج رفتن پیامبر؟ از نماز. سبحان الذي اسرا بعبد لیلا من المسجد، حرکت از مسجد، از نماز شروع میشه، با زیارت و ادعا هم با امام هم میتونه، با قرآن هم میتونه، این سه شروع میشه، از صلاة و معراج المؤمن هست، از دعا هم معراج المؤمن. یعنی شما سعی وجودی پیدا بکنید، وجود اینقدر قوی میشه که از عالمی ورود به عالم بعدی میتونه پیدا بکنید، وجود قوی میشه. احسن سن. بله، اصطلاحا به این قضیه میگن قوس صعود، میگن بهش قوس صعود، میگن برزخ صعودی، قوس صعود. یا قرآن میگه چی؟ انا الیه راجعون. ما یه قوس نزول نمیشه، قوس صعود داریم. اینا میگم چون توضیح بخوام بدم طول میکشه، همینقدر بلد بشید که ما تو حرکتون به سمت خدا لازم به دعاست، چاره هم جز دعا نداره. بله؟ دعا تنها بسید که شما دهید ازش سعی بدم، بعد اینکه هم مثال ها نه اینکه، یعنی شما دهید همین که خشت روش بگه معنی که ارتباط بین زمین و آسمان برقرار آن با اون چشما روش بده بکنه، پس این سر مشخص شد. پس گاهی اوقات از میخوام گاهی اوقات دعای من سرش یا زیارت من سر ملکوتی داره، گاهی اوقات خیلی قوی تر میشه سر جبروتی داره، گاهی اوقات خیلی 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 قوی میشه سر یه بسیاری که ما چقدر زیارت قوی بخونیم، یه قدرتمند بشه زیارت، هر مقدار قوی تر باشه اوج شما چی میشه. حالا تو مراتب بهش هم همینطوره خانم های عزیز و بزرگوار، این جنت و نعیم تو سر ملکوتی معنا میشه، جنت و نعیم، جنت رضوان در بگید اون جبروت مشخص میشه، جنت اللقا بگید جنت قرب. حالا این تفاوت اینو با هم چیه؟ این دیگه از اون طلبایی که باشه انشاءالله هیچ وقت نمیشه. جنت اول جنت النعیمه، همین بهشت نعمت ها، حور و مقصورات و فلقی همسران بهشتی، قضاهای بهشتی، نمیدونم بگید انهار من لبن، انهار من عسل مصفا، انهار تجری من تحت الانهار و داغ، یوتشو جنات تجری. یک جنت، جنت عقلیه، جنت رضوانه، و رضوان الله اکبر. اون جنت رضوان چیه؟ اون جنت رضاست، جنت انس با خدمت لذائذ عقلیه. خدا رحمت بگم، همون آقای الهی قمشه‌ای ایشون فرموده بودن چه من تنها آرزوم در بهش اینه که پای در حضرت امین سلام الله علیه بشینم نهج البلاغه بخونم. ما نفهمیدیم. من نفهمیدم یعنی چی تنها آرزوم تو بهش اینه پای در حضرت امین نهج البلاغه بخونم. آقا شما یه ذره درست گفتید حواس شما دیگه بر حواس هم جمع شد. تو حواست نیست. این که جنت رضوان و رضوان الله اکبر. یه جنت هم از جنت قربه. این جنت قرب فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه فقط از خود خدا داره لذت میبره. تو این دو جنت بهشی داره از نعم الهی داره لذت میبره. در این جنت داره از چی لذت میبره؟ ای دوست شکر خوشتر یا آن که شکر سازد. خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد. و خیلی فهمه. این یه بستگی به مراتب اونس ما در دنیا با دعا و نماز و قرآن داره. بخواهی من ایسی بگم ناامید بشید از زندگی؟ بگم؟ معیارمون ببینید من دارم قاعده این حالا اگر یه موقع خدا فضلی بکنه و قاعده رو به هم بزنه من بلد نیستم ولی قاعده بر این میزان علاقه ما در دنیا به همین دعاها و زیارتها و نماز و قرآن این علاقه ما رو به مراتب بهشت نشون میده و به همین علاقه است که المرء مع من احب انسان با اون محبوبش محشور میشه حشره الله معه درست من ندم چی شد؟ یا نشد؟ نشد تشتار میمونم آقا شما که میگید نشد خب؟ به خدمت شما برسم این دوست بزرگوار ما ایشون میگن که من به شدت به خدا علاقه مندم نمیگی؟ بنده ارزم اینه بیدی معیاره چیه؟ آقا من کجا فهمش ما دلیل راست میگی دلیل رو میگی؟ حداقل ما برای خودمون سنجش داشته باشیم که ما به چه دلیل میگیم به خدا علاقه مندی؟ دلیل ما چیه؟ بنده ارزم میگم دوست بزرگوار به هر میزان که عاشق نمازی بفهمی خدا رو دوست میگیری به هر میزان که شوق داری بشین شب جمعه به خدا حرف بزنی معلومه خدا رو دوست میگیری یکی به گفتن یکی من میگم آقا عاشق خدای ما چاکرتیم ما خیلی دوست داریم خب ما هر چند ببینیم خدا ببینیم ما هر حظن بود نداریم ولی دوست داریم نمیشه که به میزانی که شما شوق به زیارت دارید معلومه که امامو دوستش میدارید پس به این نیست که من میگم من امام زمان رو دوستش دارم که دوست داشتن امام زمان سلام الله علیه ببینید که چه من شوق به صحبت کردن با امام داشته باشم ما چقدر تو زندگی دعا نقش داره به همون میزان به امام علاقه مندی به خدا علاقه مندی ولی ما اینطور نیست من چه خودم اینطور نیستم میشه بنده اگر به میگن آقا تو فلان جا پول میدن یا فلان جا نذری میدن تو صف نذری میدن وای میسن ولی برای دعا بشن بخونم نمیدونم اصلا در اون نمیدونم ولی بالاخره چقدر هم این آقا مهمه من نمیدونم باید چجوری عرض بگم خدمتون ولی بزرگواران بلد باشن که مهمه چقدر ما شوق به دعا و زیارت به همان میزان شوق به مراتب و به همان محبت که به شوق داشته باشیم با همون محشور میشیم حالا دعا کنیم که خدا این قاعده رو به هم بزنه من بلد نیستم قاعده عقلی و منطقش همینه چون قیامت یه جمله بگم که خیالتون راحت بشه قیامت ظرف حدوث نیست ظرف ظهوره تو قیامت چیز جدیدی ایجاد نمیشه آن چه هست چی میشه ظاهر میشه خودش نشون میده درسته ظهوره ظهوره هست باطن باری کلا همین باطن خود چه نشون میده در قیامت همین چدینه فلانی چشم ملکوتی داره چشم برزخی داره تو این دنیا میتونی باطن شکا بکنی نگاه بکنی هم والجنه کمن قد لآها لطلبن الجحیم همین حالا داری میبینی پس اونه داره زدنی هست جهنم همین حالا هست بهش هم همین حالا هست فقط ما نمیبینیم مثلا قیامت همین الان موجود داره قیامت مال بعد نیست ها مرتبا ما داریم صعود نزول پیدا میکنیم باری کلا هست ولی دلم میگم فعلا برای ما مخفیه یک لحظه وقتی مرگ شد و قیامت کو ببینید یه وقت برای شخص تنها مرگ بشه موتو قبل ان تموتو گفتن بمیرید قبل اینکه شما بمیرانن یعنی همون اینه که همین تامین دنیا میمیرن اون چشم شما رو باز میشه نه 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 ببینید اونجا تثبیته بعد از حالا تثبیته اینه چرا یعنی با گناهی از بین نبود باشه بعضی از اونها که میگن که ما خدا رو نمیشه.
گفتم من
الان
به شما علاقه دارم. چطوری علاقه رو به شما نشون
بدم؟ حرفتون قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بله. حتما بله. و اینا بعد از چه کارش به انجام برکش به انجام واجب و ترک محرمات کردید و فتب اونی بودید، وقت علاقتون به دعا چه میشه؟ شدید میشه. علاقتون به زیاد شدید میشه جانم.